کنم کیانوش فرید رو میشنیدید. اما کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار با سابقه ایرانی که ششم بهمن ماه آزاد شده، حالا از شعبه 29 دادگاه انقلاب بار دیگه احضاریه دریافت کرده. آقای صمیمی هم سابقه زندان در حکومت پهلوی و هم بارها زندان در جمهوری اسلامی رو داره. رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کانون نویسندگان ایران، سردبیر نشریه ایران فردا و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نام است. آقای صمیمی در این پیام برای رادیو فردا از سالی که پشت سر گذاشتیم، سال 1401، و همچنین مسیر پیش رو در سال جدید میگه.
به نظر من مهمترین رویداد در یکمین سال سده 1400 خیزش زن زندگی آزادی بودش. نه تنها توی سال 1401، بلکه در سالهای اخیر این حرکت که هنوزم تلیه‌های ازش می‌بینیم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. البته بدیهیه که این حرکت و خیزش مهسا روی شانه‌های اعتراضات قبلی ایستادن، یعنی روی شانه‌های خیزش 98، 96، قبلش 88 و همینطور اعتراضات آب، اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و همگی کامیونداران و جانبازان و بقیه مطالبه گری های صنفی و سیاسی. اینها رو باید پیوسته دید و تحلیل کرد. اینا همشون به همدیگه وصلن و از حرکات قبلی تغذیه میشن و یهویی و خلق و سایه به وجود نیمدن. در صورت باید به فرایند جنبش اجتماعی خیلی توجه داشته باشیم. اما در مورد آرزوم واسه سال جدید چیه؟ راستش من خب با کلمه آرزو خیلی میونه ای ندارم، چون توش یه جور انفعال میبینم در واقع، به اضافه این که با رویا پردازی و ایدئالیسم هم میونه ای ندارم و بلکه دنبال چشمانداز ممکن و رئال هستم. به نظر من ما جزئی از واقعیت هستیم و واقعیت رو خودمون میسازیم، نه اینکه آرزو کنیم که فلان طور بشه. به جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یه قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیالی نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو ورداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
صدای کیوان صمیمی رو میشنیدید، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران. شما هم اگر که میخواید درباره سال 1402 نظرتون رو، امیدتون رو، بیم و نگرانیتون رو با ما در میون بگذارید، حتما میتونید که صدای خودتون رو به ما برسونید، از جمله با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2113 و شماره واتساپ ما که هست 20420-725-97-40.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان، با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه ای بگم آماده باش، همین روزاش که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
امیدوارم که امسال سال خوبی برای شما، برای خانواده هاتون، برای دوستان عزیزتون، برای عاشقان ایران، برای اونهایی که دلشان به حال ایران و ایرانی میسوزه، سال پربار و پربرکت و سلامتی و تندرستی و دلخوشی باشه و سال آزادی ایران عزیزمون. زن، زندگی، آزادی.
عید نوروز را ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
19:21 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز گذشته در نشست با قانونگذاران آمریکایی گفت که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بحران اقتصادی واقعی رو در ایران ایجاد کرده و تهران از نظر اقتصادی به دلیل تحریم‌ها به شدت تحت فشار قرار گرفته. اما به گفته خانم یلن، آیا این تحریم‌ها باعث تغییر رفتار شده؟ پاسخ اینه که بسیار کمتر از چیزی که به طور ایدئال ایالات متحده در پی اون بوده. جنت یلن با این حال توضیح بیشتری در خصوص رفتار مطلوب مورد نظر واشنگتن ارائه نکرده، اما آمریکا در ماه‌های اخیر تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات در ایران و همکاری نظامی تهران با مسکو در جنگ اوکراین اعمال کرده. درباره این صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا نظر حمید رضا عزیزی رو بشنوید، محقق مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان.
تا حد زیادی میشه گفتش که این ارزیابی صحیح هست، به خاطر اینکه اهداف آمریکا میشه گفتش که به طور کلی دو هدف به عنوان اهداف ثابت از گذشته وجود داشته و دو هدف در طی یک سال اخیر اضافه شده. دو هدف قدیمی تر اگر اسمش رو بگذاریم، یکی تغییر رفتار منطقه ایران بوده، در واقع اینکه ایران از افزایش تنش در سطح منطقه دست برداره، حمایتش رو از گروه های شبه نظامی کاهش بده و رابطش رو با همسایگانش به سطح در واقع کم تنشی حداقل برسونه، یکی این جنبه بوده. و یکی هم خب طبیعتاً که مهمتر بوده بحث هسته‌ای هست، اینکه ایران از توسعه برنامه هسته‌ای خودش دست برداره و با محدودیت‌ها دوباره موافقت بکنه و به خصوص حالا زمانی که بایدن دوباره برگشت، اینکه با احیای برجام به شکلی که در حالت اولیه وجود داشت در سال 2015 امضا شده بود موافقت بکنه. در حتی یک سال اخیر به واسطه همکاری ایران با روسیه در بحث اوکراین، در جنگ اوکراین و همینطور بحث سرکوب اعتراضات در داخل، میشه گفتش که دو جنبه دیگه هم اضافه شد و اون در واقع تجدید نظر ایران در به خصوص حمایت تسلیحاتیش از روسیه از جنبه ارشاد پهپاد و همینطور در واقع پایان دادن به نقض حقوق بشر در داخل بوده. ولی خب از مجموع اینها میشه گفتش که شاید تنها جایی که تنها حوزه‌ای که تغییر درش اتفاق افتاده سیاست منطقه ایران هست، حالا در چارچوب این در واقع رویکرد اخیر ایران به بهبود روابط با کشورهای عربی که اون هم خب در موردش حالا در مورد موفقیت،
یعنی شما نتیجه شما این که ایران حالا تصمیم گرفته احیای روابط دیپلماتیک مثلا با کشوری مثل عربستان سعودی بکنه رو نتیجه فشار اقتصادی یا فشار تحریم‌های غرب مشخصا ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران می‌بینید؟
یکی از جنبه‌های مهم تاثیرگذار بر این تغییر رویکرد ایران در نظر من بحث اقتصادی بوده، به خاطر اینکه اگر زمانی که یعنی زمان بندی این تغییر رو ما اگر که بهش توجه بکنیم، در شرایط اتفاق افتاد که ایران به لحاظ اقتصادی در حداکثر فشار قرار گرفته بود، نرخ ارز، تورم و غیره، و خب ایران امیدوار بوده که از طریق توسعه روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس و به خصوص اینجا میانجیگری و واسطه‌گری چین مهم هست، بتونه از این کانال یک بدیلی رو پیدا بکنه برای حالا اصطلاحا دور زدن تحریم ها، یا دست کم به هر حال جذب سرمایه گذاری یا توسعه روابط اقتصادی با این کشورها که بتونه یک فضای در واقع مانوری رو برای خودش در عرصه اقتصادی هم ایجاد بکنه. عوامل امنیتی منطقه‌ای هم تاثیرگذار بوده، اما حداقل 50% موضوع به نظر من بحث فشار اقتصادی.
آقای عزیزی، میخوام درباره کلن این سیاست تحریم هم صحبت بکنیم و اینکه با اتخاذ چنین سیاستی، حالا در مورد ایران خانم یلن صحبت ها رو کرده، الان ما در مورد روسیه هم وضعیت مشابهی میبینیم، از اون طرف مثلا کشوری مثل ونزوئلا رو داریم که این کشور هم تحت تحریم هست، اما این سیاست تا کجا میتونه کار بکنه؟ چون خانم یلن میگه که در آمریکا در پی اتخاذ راههایی که تقویت بکنه این تحریم ها علیه ایران رو که بتونه بهتر کارایی داشته باشه، بتونه به اون هدفی که ایالات متحده در پی هست برسه. تا کجا میشه این رو پیش برد و فکر میکنید که نقاط ضعف اتخاذ چنین سیاستی چیست؟
به نظر من به خصوص در شرایط کنونی نظام بین الملل که ما ظهور قدرت های غیر غربی رو شاهدش هستیم، حالا اینجا مشخصا چین به خاطر اینکه روسیه اون قدرت اقتصادی رو نداره، کشورها به خصوص کشورهایی که تحت تحریم قرار میگیرن آلترناتیو هایی رو دارن برای اینکه بتونن دست کم بقای خودشون رو در سطحی که حالا مد نظرشون هست بتونن حفظ بکنن. یعنی تحریم ها مؤثر هست در تمامی موارد، به تجدید نظرهای حالا کوچک یا بزرگ در سیاست داخلی یا خارجی کشورها ممکن هست که منتهی بشه، اما به نظر میرسه که هرچی ما این روند اصطلاحاً گذار در نظام بین الملل رو شاهدش هستیم و به خصوص افزایش نقش چین رو ما در مناطق مختلف جهان شاهدش هستیم، کارایی این ابزار داره کاهش پیدا میکنه و به همین خاطر میشه گفتش که یک محدودیتی هست برای تحریم ها و اینکه در نهایت به کجا میخواد برسه. یعنی مثلا ما نمونه کره شمالی رو داریم که خب فکر میکنم تحریمی وجود نداره که در عرصه بین المللی، نه فقط از جانب آمریکا، از جانب جامعه بین المللی براش وضع نشده باشه، اما به واسطه حمایتی که از چین دریافت میکنه و اون فضای سرکوب و در واقع کنترل حداکثری داخلی که داره، بقای خودش رو تونسته که حفظ بکنه.
یعنی راهکار پیرامون این موضوع چیست؟ اگر که شما امروز، من از شما بپرسم که اگر شما قرار بود به کشورهای غربی که سیاست تحریمی رو به هر حال به عنوان یک ابزار دارن ازش استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافشون، راهکار چیه؟ آیا باید به این روند ادامه بدن یا اینکه این سیاست رو در کنار سیاست‌های دیگری در نظر بگیرن؟
ببینید، این سوالیه که واقعا پاسخ دادن بهش دشوار هست و من فکر میکنم که پاسخی هم براش وجود نداره، چون اگر که وجود داشت خود کشورهای اروپایی یا کشوری مثل آمریکا این رو در کنار سیاست تحریمی تا الان پیگیری کرده بودن. تنها آلترناتیوی که وجود داره برای تحریم جنگ هست و خب طبیعتاً چه آمریکا چه کشورهای دیگه به دنبال این هستن که از وقوع این سناریو جلوگیری بکنن و این یک واقعیت من میتونم بگم به عنوان یک ایرانی تأسف‌باری هست که خب به خصوص در شرایط داخلی که وجود داره آلترناتیو ها برای تغییر رفتار کم هستش، ولی خب این واقعیتی هستش که همونطوری گفتم با توجه به شرایط کنونی نظام بین الملل وجود داره و واقعا بدیل معتبر و قابل اتکایی من براش نمیبینم.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی رو میشنیدید، محقق مؤسسه علم و سیاست در برلین. اگر که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، یکی از تازه ترین خبرهای ما این هست که در پی ادامه حملات به مواضع نظامیان آمریکا در سوریه، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که واشنگتن از پرسنل و تجهیزات نظامی خود محافظت خواهد کرد. حمله پهپادی شامگاه پنجشنبه به مواضع نظامیان آمریکا در سوریه منجر به کشته شدن یکی از نیروهای نظامی آمریکا و زخمی شدن 5 نظامی دیگر شد. آمریکا صبح روز جمعه اعلام کرد که به تلافی